أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بحث در فقه الأخلاق تحت عناوینی ما مباحث رو به حال مطرح کردیم که باید به نظر میرسی که اگر بخواهیم یک روال علمی برای این مباحث داشته باشیم باید به یک مسائلی توجه بکنیم. از اول موضوع این علم، بعد به مبانی این علم و سپس به اصول موضوعی که برحال هر علمی این علم هم به آن تکیه میکنه و سپس وارد مسائل این علم بشویم. برحال عرض شد که از مبانی مهم این علم انسانشناسیه با توجه به ابعاد وجودی انسان که از جهاتی این ابعاد مورد توجه قرار میگیره. یک، بعد خلقتی که جنبه مادی و جنبه روحی داره. دوم، بعد ادراکات و گرایشات تمایلات انسان و اینکه ادراکات انسان دارای ابعادی است و تمایلات انسان هم به همین صورت، به تمایلات مادی و غیر مادی تقسیم میشه. مباحث اخلاقی که مطرح میشه با توجه به این ابعاد از دیدگاه اسلام به هر حال مطرح شده است. منتها ویژگی بحث فقه الاخلاق این است که بنا داره که تحلیل بکنه اون مباحث بر حال مسائل اخلاقی رو، چه جنبه های مثبتش و چه جنبه های منفیش را با ارتباط با اون مبانی و این موضوع که انسان باشد، که خب یکی از مبانی انسان شناسی دیگه، یکیش برحال خداشناسیه، غایت شناسیه. بله، اساسا میخواییم این نکات رو ما بهش توجه داشته باشیم که به هر حال دستورات اخلاقی که داده شده در جهت فضائل، اوصاف فضیلت یا اعمال فضیلتی یا اوصاف رذیله و اعمال رذیلتی، اینها با توجه به این برحال مبانیه. اگر این مبانی به نوعی درست انسان تحلیل کنه و بهش برسه، از جهت التزام به فضائل بهتر میتواند ملتزم به فضائل بشه، یا دور شدن از فضائل. به هر حال اون اصول موضوع سنجای خودش هست، اون رو نمیشه ما ازش غافل بشیم که اولش مختار بودن انسانه. برای انسان به هر حال اگر هم یک معرفتی از خودش به هر حال پیدا بشه، باز اون جنبه مختار بودن از انسان جدا نمیشه که بگیم نه دیگه حالا این به چنین معرفتی از خودش رسید، دیگه کارش تمومه، حتما تو مسیر اون هدف واقعی میره. نه، اینا رو باید بهش دقت داشته باشی، چون در خلاصه تحلیل وظایف اخلاقی و مخصوصا توجه به نمونه ها، این خیلی مهمه، هم در برداشت مسائل اخلاقی و هم در کاربست مسائل اخلاقی و معنوی. در برداشت مثلا دیده بشه این شخص در یه جایگاه مثلا خوبی بوده، این معرفت ها به نوعی بهش رسیده، اما اون جایگاه خوب رو دنبال نکرده، پس برای ما این تردید پیدا بشه که نکنه این مسئله واقعیت نداره. نه، ما باید اون روند وجودی خودمون رو ملاحظه بکنیم با اون برحال مبانی و اصولی که به هر حال در وجود انسان هست. لذا حالا بین پرانتز فعلا این رو عرض میکنم، این نمونه هایی را که از جنبه های مثبت یا منفی در قرآن کریم بیان میکنه، اینا برای تذکر انسانه، نه برای اینکه اون مبنای فکری رو اونگونه قرار بده که انسان از این اصول دست برداره. نه، این اصول هست، که اون کسی که در مسیر حق میره رضا می‌بینیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. در مسیر هدایت سبیل هم به هر حال کوتاهی از رساندن نکردند انبیا تا مراحل مختلف. حالا کسی با احتجاج احسن برخورد کرد بگیم دیگه پذیرفت؟ نه، این دیگه بستگی به خواسته خودش داره. به هر حال اینا خیلی مهمه که یه وقت توهم نشه که اینگونه ساخته شده دیگه، این نمیتونه یه دیدگاه جبرگونه رفی بیاد در اینجا که با اون مبانی سازگار نباشه. مبانی که گفته شد خداشناسیه، این خداشناسی درست برای انسان شکل بگیره که با برحال مسائل اخلاقی چه جنبه اثباتیش فضائل چه جنبه نفیش رذائل اینها با همدیگه موافق باشه. این که حالا برای بزرگان ما زحمت کشیدن این کارها رو کردن به حال بسیار کار خوبیه، این کتاب بسیار قویه زین از آیت الله مصباح رضوان علی تدوین شده به نام نظام تعلیم و تربیت در اسلام، فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام. این به نظرم خیلی کتاب حال شریف و قیمی است که انشالله به نظر میرسه که لازمه در اینجا چند واحدی فصولش برحال تدریس بشه که جا بیفته، چون مباحثش مباحث علمیه خیلی برحال سنگینه و روال منطقی پیش گرفتن که حالا ما هم بحث از مبانی میکنیم، بحث از اصول میکنیم، اون چهارچوبه هاش از این بزرگوارانه که به هر حال هر علمی به طور طبیعی به یک سری از مبانی و اصول و روش و به هر حال موضوع و اینها تکیه میکنه، نمیتونیم از اینها به هر حال غافل بشیم. قطعا اخلاق اسلامی که اسلام اون رو مطرح میکنه بر این مسائل، بر این به هر حال مبانی و اصول و به هر حال روشها تکیه میکنه که هم روش بعضی روش بعضی از علوم روش ترکیبی دارن. فقه الاخلاق یه روش ترکیبی داره به این معنا که اول به روش عقلی تکیه میکنه که ما بریم سراغ انسان شناسی که انسان کیست با حالا براهینش و اینها، اون وقت برای جواب به این معنا حتما ما نیازمند میشیم به یک مبنای دیگری که مبدا شناسی باشه. و اگر حالا در جایی به هر حال اخلاقی داشته باشیم که حالا در جلسات گذشتم از بیان مرحوم علامه رضوان الله علیه به هر حال این نکته رو عرض کردیم که حالا به تعبیرات امروزی گفته میشه اخلاق سکولار، فقط اون جنبه های ارحال اجتماعی و دنیایی اخلاق مورد توجه قرار میگیره که الان رایج دیگه است. بله، این هم یک مبنا داره که از جهت ارتباط با مبدا ارتباط رو قطع میدونه، از جهت ارتباط با اون غایت برحال عالی این ارتباط رو قطع میدونه. میگن ما همینه، زندگانی دنیا همین است و همین رو برای خوب گذران این زندگی این صفات خوبه که داشته باشی. بنابراین غرض اینه که این مباحث تکیه میکنه به این امور، منتها تو مباحث علمی بحث میشه این پشتوانه ها. این یکی جنبه عقلانیش، و بعدش هم جنبه های عقلایی، یعنی ما خواستیم برای فراگیری سائل گسترده فضائل و رضائل خلاصه وارد بشیم، بعد حتما در بستر دین وارد بشیم. عقل کلیاتی رو درک میکنه، حتما باید ما در بستر دین هم ببینیم که توسعه داره، همه ی فعالیت های ما رو میگیره، که این هم باز بستگی داره به این که ما دیدگاهمون نسبت به دین چی باشه. فعالیت های اجتماعی که داریم، این فعالیت های اجتماعی که به لحاظ ساختار وجودی انسان فعالیت ها تعریف میشه، آیا با مسائل اخلاقی سازش داره یا نداره؟ اینها مسائلی است که باید بهش توجه کرد. دین همه اینا رو پاسخ میگه، اما اگر کسی دین شناسیش ضعیف باشه، جامع نگر نباشد نسبت به دین، ببینیم که بحث مسائل سیاسی رو که یکی از مباحث اجتماعی است اصلا جدایی از مباحث اخلاقی مطرح میکنند. با اینکه ما ببینیم که در عمل کرده های اولیایمون و در سفارشاتشون ببینیم که ریزکاری هایی رو به هر حال در نظر گرفتن از مسائل اخلاقی. ولی غرضم باز دقت کردن در مسائل اخلاقی است، در هر به هر حال سبک اخلاقی که اینها ارتباطات به هر حال به اموری داره و این امور باید مورد به هر حال توجه قرار بگیره. خب عرض شد که همه عرصه های وجودی انسان قابلیت برای اتصاف به صفات حسنه و صفات رذیله داره. این یه ادعاست که ما در دستورات شرع به آنها به حال میرسیم. به لحاظ اون جامعیتی که دین در دستوراتش داره و اون جامعیت به نوعی منطبق، نمیگیم برخواسته، منطبق با فطرت بشره، یعنی اونی که دین را به این صورت آورده است به لحاظ خلقت انسان است که او خلقت انسان رو این گونه آفریده قرار داده. پس این انطباق فطرت با آموزه‌های دینی از یک جا منشأ میگیره. بنابر بحث به هر حال فقه الاخلاق در اسلام، لذا اگر انسان به دین محدود نگاه بکنه، در واقع به نوعی به انسان محدود نگاه کرده. اگر از اینجا شروع بکنیم به انسان ما محدود نگاه بکنیم، قهرن به دین هم محدود نگاه خواهیم کرد. اینا با هم دیگه یک به هر حال ارتباط تنگاتنگ داره، که خب اون آیه شریفه را هم عرض کردیم دیگه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب داره دین رو تعریف میکنه. حالا این فطرت الله از جهت برای لفظی هر گونه باشه، اما حالا مفعول مطلقه، هرچی بر یک ارتباطی با این دین داشته باشه. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این فطرت یعنی اون تمایلات، اون تمایلات تبدیل نداره، جایگزین نداره، منتها به مقتضاش عمل نمیشه. اگر کسی به سراغ اون امور مطلوبش نره، این دوتاست، این که شخص این فطرت رو دنبال نکنه، یا یعنی که بگیم نداره، نه مثلا نمیشه، همین که میره سراغ بحث ازش، همین که این کسانی آن را شکوفا کردن، از خارج از وجود که نیمدن، که تحمیل که نبوده، خواستگاه این وجود این بوده. لذا ما در بحث‌های علمی اون اقتضاعات اولیه رو باید دنبال بکنی، اینا رو باید بهش توجه داشته باشی. یه نکته دیگر این که اون کسانی که به هر حال میخوان یک علمی رو تدوین میکنن، باید با این پشتوانه ها بهش توجه بکنن. و اما ما میخواهیم به هر حال این مسائل رو مطرح بکنیم. به ذهنمون رسید که این مسائل اخلاقی اساساً با وجود انسان کم کم شکل میگیره، یعنی روند وجودی خودمون رو ما باید دنبال بکنیم که چه چیزهایی برای این وجود در جنبه بر حال کمالیابی یا محرومیت از کمال مورد توجه قرار میگیره. چون گفتیم که هدفداری یکی از اصول موضوع است برای انسان. حالا در مباحث اخلاقی از ارزش‌های نفسانی و انسانی و ضد ارزش‌ها بحث میشه. ارزش‌ها اون جنبه‌های کمال انسان رو عهده داره و ضد ارزش‌ها امور خلاف کمال رو بر حال عهده داره و بیان میکنه. خب حالا چه زمینه ای برای حرکت در این کمال به نظر میرسه که برای انسان لازمه؟ به ذهن رسید که از اینجا شروع بکنیم که در مباحث گذشته بهش اشاره ای شد. حالا یه مقداری با به حال تفصیل بیشتری میخواییم این نکته رو بیان بکنیم. خب نگاه کنیم، انسان در این عالم که میاد یه فعالیت های ادراکی و تحریکی داره قهرن. این فعالیت ها خودش به فی حد نفسه به ارزش و غیر ارزش متصف نمیشه، مگر اینکه با یه پشتوانه ای، با اون پشتوانه های به حال اصول، با اون اصول موضوع همراه باشه، یه نحوه اختیاری توش باشه، یه نحوه انتخابی توش باشه. خب این چه وقت رخ میده؟ اون وقتی که با تفکر انسان فعالیتش رو داشته باشه. از اینجا این نکته رو استفاده میکنیم که تفکر اون فعالیت درونی انسان است که فعالیت‌های بیرونی را یک نوع جهتی میده، یک نوع مستدلش میکنه. جهت میده یعنی این. لذا ممکن است در یک برهه‌ای از زمان وجود انسان در اوائل این خلاصه نمود پیدا بکنه، منتها محدوده. بچه این چنینه، وقتی یک کاری رو انجام میدی میگه خوبه، یک کاری رو انجام نمیدی میگه بده. خب این حالا فعلا قانع میشه، اما همین که اون کار بده رو من انجام بدم یه دفعه سوال میکنه، این رو گفتی بده، چرا انجام میدی؟ این خلاصه درک از چراها. حالا هر وقتی از اوقات در وجود انسان شکوفا بشه، این حکایت از یک تحولی در این وجود میکنه که داره دنبال دلیل میگرده. این فکر میکنه این یک به هر حال مرتبه ضعیف از عقلانیته، فقط با حواس کار نمیکنه. طفل که وقتی به این عالم میاد با حواس بیشتر کار میکنه، حال از هوای بیرون متاثر میشه، سردش میشه، گرمش میشه، حالا نمیتونه اون رو بگه، گریه میکنه و امثال اینا واکنش ها رو نشون میده و کم کم اون حواس، اون چیزایی هم که در درون درک میکنه، گرسنگی و اینها رو، اینها رو با یک نمودهای ظهور میده. تا نگرید طفل کی نوشد لبن. بله، اینها چیزایی است که خدای متعال در وجود این طفل گذاشته که اینا مظهر اون فعالیت هاشه. تا کم کم اون قوای به حال در راکه حصولیش نمودار بشه، ظهور پیدا بکنه، قابلیت به حال فهمیدن و پس دادن رو داشته باشه. خب این قابلیت درش هست، از درونم شکوفا میشه، نمیگیم امور فطری، منتهای زمینه هایی میخواد که اینها شکوفا بشه. اینو دقت داشته باشیم بین پرانتز. امور فطری معناش این نیست که برای شکوفاییش به امر خارج از خودش نیازی نداره، نه، معناش اینه که این امور فطری خاصگاه این وجوده، منتها امور خارج تحریک میکنه این رو که ظهور پیدا بکنه. اینو دقت داشته باشین. لذا ببینیم حواس فعالیتشون به همین صورته، تا ارتباط برقرار نشه حواس به انسان چیزی رو نمیدن، معلوماتی رو نمیدن. خب این فعالیت مال حواسه، از جهت فیزیکی فیزیولوژیکی اون ثابت شده دیگه. یک فعالیت های فیزیولوژیکی تو این عضو هست. این فعالیت فیزیولوژیکی هست مال اینه دیگه، مال این عضوه، منتها در ارتباط با خارج که قرار میگیره علاوه بر اون فعالیت فیزیولوژیکی فعالیت ادراکی هم به انسان میده که گفته میشه آگاهی پیدا میکنه از اون خارج. حالا این آگاهی ها اقسامی داره، یه وقت صورته که قوه باصره میده، یه وقت مفهومه قوه شنوایی میده، یه وقت انسان به نوعی اون امر رو میابه در خودش، قوه ذائقه این چنینه، میابه، اون وقت واکنشی نشون میده، از این واکنش کم کم یه مفهومی بهش میذاری، بحث جعل لفظ و اینها پیش میاد، وقتی شیرین خیلی نشاط فرام، وقتی تلخ یا ترش یرفه منفعل میشه و پس میزنه. خب اینجا حالا اون مفاهیم و این چیزها پیش میاد. قرار زمینه که علاوه بر این فعالیت فیزیولوژیکی در بدن در ارتباط با خارج، فعالیت ادراکی هم برای انسان هست که برای حیوانات هم هست، منتها برای انسان به هر حال خیلی قوی است که میتواند آن را اظهار بکنه. برای اون چیزی که درک کرده یه مفهومی بسازه، بیرون رو به هر حال اعلام از آن بکنه. حالا اینها بحثایی است که قرازم این است که اون جنبه عقلانیت که یک نوع استدلالی است و سوالی است، این برحال از درون انسان می جوشه، از جزئیات شروع میشه تا کم کم در برحال مسائل کلی و جهان نگری مطرح میشه. به نظر میرسه که این مسئله رو ما بهش توجه بکنیم در رسیدن به برحال ارزش‌های واقعی، از اون ارزش اولیه ما باید شروع بکنی در وجود انسان، اون رو بارور بکنی که همان قوه تفکر باشه و قوه تعقل، که حالا تفکر ظاهراً کار این قوه میشه، کار عقل میشه، که حالا چیدن یک امر معلوم برای کشف مجهول، حالا مجهول جزئی باشه یا مجهولات به هر حال کلی. به هر حال غرضم اینه، ما ملاحظه میکنیم که در قرآن کریم هم به این مسئله بسیار توجه شده و ما رو متوجه کرده. در خلاصه شکوفایی این تفکر راه‌های مختلفی بیان شده. یک راه که قرآن به آن توجه می‌دهد و ما هم برای شکوفا کردن بر حال قوای خودمون، برای شکوفا کردن اون جنبه‌های ارزشیمون به اون توجه بکنیم، تفکر در خوده. که فرمود افی انفسکم افلا تبصرون در سوره مبارکه زاریات. آیه 21. یا آیه هشتم سوره مبارکه روم، فقط اولم یتفکروا فی انفسهم اما خلق الله من شی. ما رو خدای متعال ترغیب میکنه در این مواد تفکری که وارد بشین. و ما اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى و ان کسی من الناس بلقاء ربهم لکافرون. بله، ملاحظه میکنیم در قرآن کریم به این برحال مسائل ما رو متوجه کردن. یه نوع دستبندی ما کردیم، به ذهنمون رسیده برای برحال تحریک انسان در خلاصه درکه ها روی بدیهیات تکیه کردن. بدیهیات امور روشنه، متهان نیاز به تنبه داره. اینطور نیست که حالا بگیم بدیهی که استدلال پذیر نیست، این به همه هم روشنه. نه، این دو تاست. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خب این به صورت سوالی داره مطرح میکنه، اما یه مسئله بدیهیه. باز در مبدأ شناسی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اینا اموریست که در جنبه های ارتباط با کودک هم خوبه ها. دوستانی که این بحث ها رو دنبال میکنن اینها رو ما بهش توجه داشته باشیم، که با این خلاصه سوالات و اینها شخص تحریک میشه عقلانی حرکت بکنه و روی اون امور بدیهی تکیه بکنه و امور بدیهی رو پایه برای امورات بعدش قرار بده. این بیان قرآن رو به هر کسی بگیم خلاصه میفهمه. ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقو. آیا ما بدون اینکه به جایی تکیه بکنیم آفریده شدیم؟ آفریده که هست این بدیهی، به غیر جا نه، خودمون خالق نه، پس نتیجتا خالقی که دیگه او خالق نمیخوام. از این قبیل به هر حال ما سوالات در قرآن کریم داریم که خلاصه یه نتایجی رو میگیره که اینها مواد تفکره. غلط زمینه از مواد تفکر ما بر حال غفلت نکنیم. خب بعضی از مواد خیلی گسترده است که اون توجه به خوده. یک سری از آیات ما رو ارجاع میدهد به آیات آفاقی که بعدش هم میفهمد که لعلکم تتفکرون. آیات رو خدا بیان میکنه، بعدش هم مسئله تفکر رو به ما توجه میدهد. حالا یکی دو آیه دیگر رو هم عرض بکنیم. خب این مباحث البته برای همگان خوبه ها، مخصوص یک دسته خاصی نیست، اما غرض ما اینه اگر بخواهیم در وادی بر حال بیان مباحث بر حال اخلاقی و ارزشی وارد بشیم، خوبه به اون جنبه هایی که مقدمه برای ورود به درک مباحث ارزشیه به اونها اهمیت بدیم که خود اون هم به نوعی ارزشه و مایه امتیاز انسان از غیر انسان. سوره مبارکه رعد آیه 3 و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین. خب بعضی چیزها رو انسان ابتداعا درک میکنه، بعضی هم با تأمل باید بهش برسه. یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع من نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد. این تنوع تولیدات برحال زمینی و نفضل بعضها علا بعض فی الاکل. این هم برحال یک جنبه های به نوعی فطری مادی داره که انسان نسبت به بعضی امور رغبت بیشتری داره، نسبت به بعضی ها رغبتش کمتره. اینها به حال اون خواستگاه خدای متعال در ما قرار داده. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که اینا نوعا چنینه، به حال جنبه های آیتیت برای این است که اون قوه انسان کم کم شکوفا بشه به واسطه تفکر، که تفکر عمل این قوه میشه به نظر میرسه، قوه عقلانی مثل قوه حس که ظاهر وجود انسانه. اگر ما ترتیبی قائل بشیم به برای این قوا، قوای حواس مال این ظاهره، البته درک واقعی برای منه، اما در محسوسات این قوای حسی فعالیت مستقیم داره. اونو دقت داشته باشید که علوم تجربی این فعالیت مستقیم رو در حواس بر ما بیان میکنه، فیزیولوژی، که موقع دیدن چه فعل و انفعالاتی بین این به حال شبکیه های چشم و مرئی و هوای واسطه واقع میشه، اونا اینو تبیین میکنن. منتها ادراک یه امر دیگری است که با این نوعا شکل میگیره. این که از که هم نوعا به خاطر اینکه گاهی انسان مثلا روحش تو این فعالیت نیست، این فعالیت خودش هست، فعالیت فیزیولوژیکی، اما فعالیت ادراکی نیست. اینا از علائم این است که ادراک هم مال روحه و هم ادراک مجرده. بعد سرنخ ها رو بحث میکنم و تو علم و نفس اینا روش کار میشه، اما این ادراک که واقع شد، این صورت آمد به واسطه این دیدن، خب این ارتباط قطع میشه، ارتباط سطحی قطع میشه، ارتباط درونی به هر حال کار خودش رو شروع میکنه، که میگیم تخیل، قوه تخیل این صورت رو در خودش، حالا از اعضای مادی داره یا نداره اون بحثای دیگه است، یه بحثایی میکنن، مقدم مغز، مؤخر مغز، اینها یه تعبیراتی هم فلاسفه کردن و هم علوم جدید از این مباحث مطرح میکنه، که نشان دهنده این است که اینا، این ادراکات ما با این به هر حال اعضای ارتباطی داره، بی ارتباط نیست، اما همه این ادراک مال این اعضا باشه نه، بدون این اعضا هم باشه نه، بین و بین، بین و بین، امرون بین امرین، تو همه جا خدا سرایتش داره. حتی مدرکات عقلی چنینه، یه ارتباطی با مغز داره، اما این که بگیم مغز مدرکه نه، اینه گاهی خلط میشه، حتی بعضی متفکران ما هم تو اینجا ها میمونن، خیال میکنن که این به هر حال مدرک، این قوه است، این عضو مادی است، و گاهی مثلا بعضی به هر حال نمونه ها پیش میاد، ضربه میبینه مغز، میگه این کارش لنگ میمونه، خب مغز دیگه این دیگه درک میکنه، نه خب ابزاره، این ابزار مثل قوه بینایی دیگه، حالا ضعیف میشه دیگه، یه ابزار روی ابزار میاد. اما این میبینه، اینکی میبینه، سمعک میشنوه. بله، به همینه باید گفت. من میبینم به واسطه این ابزار دقیق، من میشنوم به واسطه. خب انشاءالله که مبتلا نشیم به این گرفتاری، اینه که صوتشون مشکل پیدا میکنه، اینو میزنن به اینجا، هی تولید صدا میکنه، این تولید صدا رو ظهور میده با این ابزار. خب چرا به این سنگه نمیزنن تولید صدا بکنه و مفهوم رو بده؟ من انسانه که این مدرکات رو، این معلومات رو داره، نمیتونه ابرازش کنه، این واسطه میشه. آیدام موجب شد که ما این حرف رو بزنیم که انشالله این مباحث علمیمون علمی تر بشه. خب همه اینا به چی عرض کردم؟ و اینکه انسان مراتب درک داره و این ترغیب به تفکر که میشه ماله یه مرتبه نیست. در مراتب مختلف این تفکر کارساز منتها اولین به نظر میرسه، شروع برای تبیین خلاصه ارزش های اخلاقی در وجود ما که با روند بر حال وجودیمون تو این عالم هم سازگاره، توجه به تفکر و تعقل، که این تفکر و تعقل یک اموری رو به دنبال میاره، یه مبانی دیگر رو هم برای ما شکل میده. شاید جلسه آینده توجه به اون مبانی دیگر که شکل پیدا میکنه و رونها حالا انشالله بحثی میشود، و اون مبانی هم به همین صورته، اون هم دارای مراحلی است. این که گفته میشود این علم تکیه به مبانی میکنه، اینطور نیست که در همه مواقع این مبانی به طور آشکار همه اش ظاهر بشه، نه، اینها هست منتها دارای مراتبیه. توضیح این قسمت انشاءالله جلسه آینده، یه مقدار این آخرش مبهم شد. انشاءالله تا اینجا با این مثالایی که عرض کردی مباحث انشاءالله حل شده باشه. اگر سوالاتی بود انشاءالله جلسه آینده در خدمت خواهیم بود. اگر هم الان بالفعل یک سوالی مربوط به این مباحث باشه در خدمت هستم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.